ساعت 15 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری ایران بار دیگر به شکل تلویحی از احتمال فیلتر شدن تلگرام انتقاد کرد. اسحاق جهانگیری از اعتراضهای کازرون نیز انتقاد کرد. به گفته مقامات قضایی ایران سعید مرتضوی سرانجام دستگیر شد. عصر شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه با انتشار متنی در اینستاگرام به شکل تلویحی و بدون نام بردن از تلگرام از احتمال فیلتر شدن این پیام رسان انتقاد کرد و نوشت که دولت از امکان دسترسی و برقراری ارتباط مردم دفاع خواهد کرد. آقای روحانی در این پست اینستاگرامی نوشته است رفع انحصار و کمک به تقویت پیام رسان های داخلی به معنای محدودسازی سایر شبکه های اجتماعی نیست. در هفته‌های گذشته خبرهای ضد و نقیضی درباره احتمال فیلتر شدن پیام‌رسان تلگرام منتشر شده و مقامات رسمی از جمله کانال رسمی رئیس جمهوری ایران به فعالیت خود در این پیام‌رسان پایان دادند. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی با اشاره به اعتراضات اخیر در کازرون گفت موضوع این شهر باید حل شود و نمی‌شود که مردم هر روز به خیابان بیایند و عده‌ای هم به گفته او بر این موج سوار شوند و شعارهای خود را دهند. در ادامه اعتراضات به تقسیم کازرون در استان فارس روز جمعه هم معترضان در مسلح این شهرستان تجمع کرده و شعارهایی را سر دادند. بنابر طرحی که در انتظار تصویب نهایی در هیئت دولت است، دو بخش چنار شاهی جان و قائمیه از شهرستان کازرون جدا می شوند و در تقسیمات کشوری شهرستان جدیدی به نام کوه چنار پدید می آید. به گفته رئیس کل دادگستری استان مازندران سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران برای اجرای حکم 2 سال حبس تعزیری دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد علی تقوی فرد گفت که مرتضوی به همراه یکی از اقوامش خانه‌ای در منطقه در استان مازندران اجاره کرده بود. او افزود که آقای مرتضوی بعد از دستگیری به تهران فرستاده شده است. سعید مرتضوی علاوه بر دادستانی تهران، قاضی سابق دادگاه مطبوعات و رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی نیز بوده است. او به اتهام معاونت در قتل معترضین به نتایج انتخابات سال 88 در بازداشتگاه کهریزک به 2 سال زندان محکوم شده است. بعد از اعلام اینکه حکم به شعبه اجرای احکام ارسال شده، خبرهای از ناپدید شدن این مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی منتشر شد. همچنین خبرهای ضد و نقیضی از دستگیری او نیز پیشتر منتشر شده بود. به نوشته خبرگزاری ایرنا، قرار است مرتضوی به بند 241 زندان اوین معرفی شود. و در سالهای گذشته چندین گزارش درباره فروش غیرقانونی تجهیزات نظامی از اوکراین به ایران منتشر شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی و اظهارات مقامات امنیتی در غرب، در برخی موارد از این اقدام جلوگیری شده، اما چندین محموله به صورت غیرقانونی خریداری شده و به ایران منتقل شده است. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین، در گزارش ویژه‌ای تاریخچه روابط دو کشور و نقل و انتقالات تجهیزات نظامی به ایران را بررسی کرده که با هم می‌شنویم.
انستیتوی بین المللی پژوهش های صلح استکهلم در گزارش اخیر خود درباره اوکراین از صادرات 11 میلیارد دلاری سلاح و تجهیزات نظامی در 2 دهه گذشته خبر داده است. بر اساس این گزارش، عراق، یمن و امارات متحده عربی بزرگترین مشتریان اسلحه اوکراین در خاورمیانه هستند. ایران و اوکراین در هیچ دوره قرارداد تسلیحاتی امضا نکردند، اما دو کشور در عرصه هواپیماسازی همکاری میکنند. اوکرسپیس اکسپرت، نهاد دولتی مسئول صادرات سلاح در اوکراین، میگوید دلیل عدم همکاری های نظامی بین ایران و اوکراین پیروی کیف از قطعنامه‌های سازمان ملل است. همزمان یک منبع نزدیک به این سازمان به رادیو فردا گفت اوکراین در همکاری با ایران موضع آمریکا و اسرائیل را مد نظر دارد و برای اینکه مشکل با این همپیمانان راهبردی خود پیدا نکند، در هر گونه مذاکره با تهران از بررسی معاملات احتمالی تسلیحاتی امتناع کرده است. به گفته این مقام نظامی که ناخواست نامش فاش شود، در همکاری با ایران احتیاط شرط عقل است. اما قاچاق سلاح از اوکراین به ایران بارها خبرساز شده. الیگ ژدانوف، کارشناس نظامی که تا همین اواخر از مقامات ارشد ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین بود، میگوید فساد مالی و درگیری‌های نظامی در شرق اوکراین باعث شده قاچاق سلاح به معضل بزرگ تبدیل شود.
فساد مالی در کشورمان به قدری است که به قانون و اعتبار کمتر توجه می شود. اهمیت پول فرای هر چیزی قرار گرفته. به دلیل فساد، انبوه سلاح در دست مردم و عدم نظارت بر زرادخانه‌های تسلیحاتی در شرق اوکراین، کل کشور به بازار غیرقانونی اسلحه تبدیل شده. بسیاری از این سلاح‌ها از روسیه می‌آید و از طریق اوکراین به کشورهای دیگر می‌رود. علت آن هم این است که روسیه از صادرکنندگان اصلی تسلیحات است و به دلایل اعتباری برای این کشور مهم است که درگیر قاچاق نشود. اوکراین بهترین گزینه برای ترانزیت تسلیحات قاچاق است. اینکه ایرانی‌ها که تحت تحریم‌اند به بازار سیاه سلاح در اوکراین چشم دوختند، موضوع عجیبی نیست. به دلیل فساد مالی مسئولین، اوکراین همواره رابط قاچاقچیان شرق و غرب بوده.
به تازگی نشریه آمریکایی دیلی بیست گزارش داد که ماموران SBU، سازمان امنیت اوکراین، اوایل سال جاری میلادی اواسط دی ماه دو ایرانی را بازداشت کردند که قصد انتقال غیرقانونی قطعات و کتب فنی موشک‌های خاسیو-1 به ایران را داشتند. خاسیو-1 که در ناتو SA-17 کریپتون نام دارد، یک موشک دوربرد مافوق صوت هواپیمای ضد ناو است. و کارشناسان نظامی میگویند با دستیابی ایران به این سلاح، توان دریایی این کشور در خلیج فارس و دریای عمان به نحو قابل ملاحظه افزایش می‌یابد. سازمان امنیت اوکراین درخواست‌ها برای توضیح درباره این واقعه را بی پاسخ گذاشته است. اما یک مامور سابق این سازمان به رادیو فردا گفت در سازمان امنیت اوکراین واحد ویژه مشترک با وزارت دفاع وجود دارد که در همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی آمریکا فعالیت کشورهای را که تحت تحریم‌های تسلیحاتی هستند زیر نظر دارد. به گفته این مامور سابق SBU، دلیل اینکه این گروه حاضر نشد جزئیات قاچاق تسلیحاتی اخیر ایرانیان در کیف را علنی کند آن است که احتمالاً عملیات گسترده‌تری با مشارکت سازمان‌های اطلاعاتی غرب ادامه دارد. اما نشریه آمریکایی دیلی بیست می‌نویسد در حالی که یکی از دو ایرانی بازداشت شده، وابسته نظامی سفارت جمهوری اسلامی در کیف بود، مقامات اوکراینی برای اجتناب از بروز جنجال دیپلماتیک ترجیح دادند بدون سر و صدا این دو تابع ایران را از کشور اخراج کنند. ایران واکنشی به این گزارش نشان نداد، اما بیشتر مواردی از این دست از سوی مقامات رسمی ایران همواره تکذیب شده. در فوریه 2017 بهمن ماه 1395 گارد مرزی اوکراین اعلام کرد در جریان بازرسی هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت هوایی UM Air به مقصد تهران، 3 جعبه قطعات موشک‌های هدایت شونده ضد تانک و 14 جعبه حاوی قطعات هواپیماهای نظامی کشف و ضبط شد. سفارت ایران در کیف نسبت دادن این محموله به تهران را بی اساس خواند و UM Air دست داشتن در عملیات قاچاق را به شدت تکذیب کرد. این در حال است که این خطوط هوایی و مالک آن رودریگ الیس مرهج که شهروند سابق لبنان است، از 5 سال پیش به دلیل همکاری با سپاه پاسداران و ارسال محموله‌های باری به سوریه و حزب الله لبنان در فهرست تحریمی آمریکا قرار دارند. 2 ماه پس از این اتفاق، یک ایرانی به ظن قاچاق قطعات کلیدی 2 موشک ضد تانک روسی از طریق اوکراین در ترکیه بازداشت شد. چندی پیش هم انستیتوی جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته که دفتر مرکزی آن در واشنگتن است، نتایج تحقیقات جامعه خود درباره شبکه اودسا را منتشر کرد. بر پایه این گزارش، شبکه پیچیده از شخصیت‌های متعدد حقوقی و حقیقی، سال‌ها مسئول قاچاق سلاح از روسیه و اوکراین به نقاط مختلف جهان از طریق اودسا، مهمترین بندر اوکراینی دریای سیاه بودند. در این گزارش به دفعات نام ایران عمدتاً در رابطه با قاچاق تسلیحات ایرانی به سوریه به چشم می‌خورد و 2 مورد از این فهرست بلند جنجال بزرگی برپا کرد. در ژوئیه 2009 مردد ماه 1388 خورشیدی ماجرایی که عجیب توصیف شده برای کشتی باری آرکتیکسی اتفاق افتاد. به گزارش رسمی مسکو، این کشتی در دریای بالتیک مورد حمله رهزنان دریایی قرار گرفت و پس از دو هفته در اقیانوس آرام پیدا شد. نجات این کشتی به عنوان بزرگترین و گرانترین عملیات نجات در تاریخ معاصر ثبت شده و به عقیده بسیاری از صاحب نظران، ابعاد این عملیات با آزادسازی یک کشتی حامل بار چوب متناسب نبود. انستیتوی جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته نیز گزارش رسمی روسیه را زیر سوال برده و می نویسد اکثر کارشناسان معتقدند این کشتی حامل سلاح، احتمالاً قطعات سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ایران بود و عوامل امنیتی اسرائیل مانع حرکت آن شدند. ایران که از سال 2007 1386 خورشیدی با روسیه درباره خرید S-300 قرارداد بسته بود، تنها دو سال پیش پس از توافق هسته‌ای با گروه 5 بلاوه 1 و 8 سال بعد از ماجرای آرتیکسی سامانه های S-300 را دریافت کرد. اما بزرگترین معامله غیرقانونی بین اوکراین و ایران به 18 سال پیش باز می‌گردد. بر پایه تحقیقاتی که 5 سال به درازا کشید و سرنخ‌های آن از روسیه و اوکراین حتی به استرالیا و گریزگاه‌های مالیاتی در کارائیب کشیده شد، گزارش شده که ماموران جمهوری اسلامی در پایان سال 2000-1379 خورشیدی توانستند 6 فروند موشک خا-55 را پنهانی از اوکراین بخرند. این موشک که در سیستم ناتو IS-15 کند نام دارد، موشک کروز هواپای است. وسیلی ووفک، رئیس سابق اداره اصلی بازرسی سازمان امنیت اوکراین که در رأس این تحقیقات بود، میگوید
در بودجه ایران مبالغ هنگفتی به خرید سلاح و فناوری تسلیحاتی اختصاص می‌یابد و این پول باید خرج شود. سال 2000 که ماموران ایران برای خرید سلاح به اوکراین آمدند، عجله داشتند تا پایان سال مالیشان این بودجه را خرج کنند. البته اوکراین مقصد عجیبی نیست. ما از زمان شوروی به همراه روسیه فناوری پیشرفته به ویژه در عرصه موشکی داریم که بسیاری از آن به روز شده. نمیگویم که دولت ایران دستور قاچاق را صادر کرده بود. همیشه در این سیستم‌ها افرادی وجود دارند که در کنار معاملات قانونی تحرکات غیرقانونی انجام می‌دهند. اما همان سال که خا-55 به طور پنهانی از اوکراین خریداری شد، ایران تقاضا کرد کارشناسان نظامی اوکراین به این کشور بروند و به همتایان ایرانیشان در این زمینه آموزش دهند، زیرا این موشک‌ها صرفاً بر هواپیمای توپولوف 95 سوار می‌شد که ایران در اختیار نداشت. ایرانی‌ها می‌خواستند این موشک‌ها زمین به دریا عمل کنند و نمی‌دانم سرانجام آنها چه کاربردی برای این موشک‌ها پیدا کردند، اما به روشنی عده‌ای در ایران می‌خواستند از این معامله جیب‌هایشان را پر کنند و در اوکراین هم افراد خائن به فراوانی وجود دارد که با ایرانیان دست به دست هم دهند. بحث خرید میلیون دلاری در میان است که سود آن با هیچ عرصه اقتصادی دیگر قابل مقایسه نیست.
رکس تیلرسون، وزیر خارجه سابق آمریکا که چندی قبل از کنارگیریش به اوکراین سفر کرده بود، گفت دلیل وجود ندارد تا اوکراین در شرق این کشور برای حفظ جسم خود بجنگد، اگر فساد جان و روحش را تباه کند. اوکرابران بروم، نهاد دولتی که بیش از 400 شرکت بزرگ و کوچک با 200,000 کارمند را در بر می‌گیرد و اوکرسپیتس اکسپرت، بازوی صادراتی این نهاد، بارها در رابطه با قاچاق سلاح مورد سوء زن قرار گرفتند. در تازه‌ترین گزارش آژانس مستقل مبارزه با فساد مالی در اوکراین، نهادی که در چارچوب توافق همگرایی این کشور با اتحادیه اروپا تأسیس شد، آمده که چند پرونده مربوط به اوکرابران بروم از جمله مرتبط با زن اختلاس 40 میلیون دلار هنگام اجرای قرارداد صادرات قطعات هواپیمای نظامی آنتونوف 32 به عراق در دست بررسی است. سخنگوی اوکرابران بروم بر رد این اتهامات گفت این نهاد به دلیل اهمیت آن برای تقویت دفاعی اوکراین همواره موضوع اخبار دروغین است که روسیه در چارچوب جنگ ترکیبی با اوکراین منتشر میکند. اما رسانه‌های اوکراینی بارها گزارش کردند جدال پیرامون اوکرابران بروم باعث نارضایتی بالاترین مقامات دولتی است. هرچند پترو پاراشنکو با شعار مبارزه با فساد به سمت ریاست جمهوری اوکراین رسید، اما منتقدان وی میگویند که او به وعده خود عمل نکرده است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، www.radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. در اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود. فعلا بدرود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چشمای تو منو میبره سمت یه رویا، تنها میشم اگه دور شم از اون دوتا. چشما این روزا من نگرانم تو با آیندم، دیگه دلت نمیخوام که برای کسی شه، عشق تو رو میذارم توی قلبم همیشه، عاشقتم بین احساس ها بندم. آسمون دنیام با تو صافه، این حقای من یه اعترافه، بشی که از تو توی قلبم کنارم مثل مرمه. این حرفای من یه اعترافه، عشقی که از تو توی قلبم، خندهام کنارت ساختگی نیست، زندگی بی تو زندگی نیست، بودنت کنارم سمرهمه. آسمون دنیام با تو صافه، این حرفای من یه اعترافه، فشتی که از تو توی قلبمه، خنده هم کنارت ساختگی نیست، زندگی بی تو زندگی نیست، بودنت کنارم مثل مرمه.
عشق را در پستوی خانه بیابید با عاشقانه های رادیو فردا.
از شهروندان کشور چین که همیشه آرزو داشت صاحب یک هواپیما شود، دست به کار شده که خودش یک هواپیمای ایرباس مدل جت A320 بسازد. رویترز گزارش داده آقای ژو یوئه از علاقمندان صنایع هوایی که شغلش جوشکاری و مکانیکی اتومبیل بوده، از سال گذشته میلادی قبل از دست به کار شدن ماها صرف مطالعه مدل‌ها و نقشه‌های فنی هواپیما کرده. این مرد چینی 40 ساله که در شهر کایوآن زندگی می‌کند و برای عملی کردن آرزویش با دوستش همکاری می‌کند، گفته که قصد دارد هواپیمای دست سازش را به رستوران بدل کند. این نسخه دست ساز هواپیما با طولی حدود 38 متر، ارتفاعی 12 متری و پهنای بالی 36 متری دارای توربین‌های موتور دوار و کابین خلبان هم هست. آقای ژو که تا به حال حدود 160 هزار دلار پول و 40 تن فولاد صرف ساختن این طرح کرده، امیدوار است تا پایان سال جاری میلادی و صرف حدود 160 هزار دلار دیگر به آرزویش برسد.
مکن فتنه و پرخاش، مکن شهره، مکن فاش، مکن بر سر بازار مرا.
مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیام است. 2048 799 599 800.
احساس خوشبختی بی تو تموم فصل ها سردم، اندوها چون گله از بور، اطراف این ویرونه می گردم. جاده تو رو گم کرده توی من، پشت سرت پلها تبر میشن، پروانه ها چون برگ میریزن، رودخونه ها پرخاشگر میشن. روزی که گم کردم تو رو تو باغ، احساس کردم خالی و سردم، گفتم یه چیزی از تو جا مونده، باید به سمت خونه برگردم. تو عشق، تو درمان، تو مرهم، من زخم های رو به بهبودی.